وخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سوال پرسیده بودن که ما انگار بختمون بسته شده، دعا نوشتند نه چی امثال اینا، یه همچی چیزی ممکنه؟ ممکنه به نظر شما؟ بله که ممکنه. چرا ممکن نیست؟ سحر، نمیدونم جادو، طلسم و امثال اینا، اینا همش ممکن. و اینا مکانیزم هم داره، یعنی اینکه چطوری مثلا امور غیر طبیعی تأثیر داره در طبیعی. بذاریم مثال خیلی روشن شو بگیرم. الان شما خجالت میکشید، خجالت یک امر طبیعیه، یعنی یک امر مادیه، حجم و وزن و جزئیات محسوسه، معلوم نیستش دیگه، قبول داری؟ بعد وقتی که خجالت میکشید چه اتفاق میفته؟ تو بدنتون چه اتفاق میفته؟ مثلا آدم صورتش سرخ میشه، تپش قلب میگیره، حالات بدنی پیدا میکنه. از اون طرف مثلا فرض کنید که شما خیلی گشنه اید، بعد میخواید مثلا نماز بخونید، یا میخواید مثلا فرض کنید که یه گشنه اید، یا مثلا یه مشکلی دارید، یه آدم مریضه مثلا، حال عبادتتون، اون تمرکزتون چجوریه؟ قرار نمیشه دیگه، نه؟ اینا دو طرف است، هم عالم ماده در نظام غیر ماده دخیله، و هم عالم ملکوت و امور غیر مادی کلا در نظام عالم ماده دخیله، مثبتش و منفیش فرق نمی‌کنه. بعد مثلا قدیم یه سری علوم بود، بهش میگفتن علوم غریبه. علوم غریبه یعنی چی؟ ببینید مثلا الان میخواد بارون، مکانیزمش روشنه یا نه؟ علت این معلولی که پیدا میشه روشنه. این علوم غریبه یعنی علومی که معلول پیدا میشه ولی علتش از لحاظ طبیعی معلوم نیست، یعنی قابل کشف علوم طبیعی نیست، بهش میگفتن علوم غریبه. که اینا بعضیش پنج قسمت داشت، بعضیش کلن علوم غریب خوب نیست، بعضیش کلن اساس حرام. مثل چی؟ مثل سحر. سحر هست دیگه نیست؟ بعد خاطر فکرم تا همین بحثای چیز هم بود، تو این بحثای عقل و انتخاب همسر اینا بود که گفتیم که چیزهای غیر عادی و غیر طبیعی، امور خارق العاده در فضای عرفان اسلام ارزشمنده. چقدر ارزش داره؟ هیچ. فهمیدیم؟ یادتونه این بحث نگفتیم؟ گفتیم از سلاح حاصل میشه؟ گفتم دیگه. چرا؟ چون از سلاح کلن قابل حصوله، کارهای عجیب و غریب هم از طریق خدا و عبودیت ممکنه. آقای قاضی هم کارهای عجیب غریب میتونه انجام بده، هم بیان و هم از طریق علوم غریبه قابل حصول و حصوله، دقیق فهمیده؟ هم از طریق شیطانی مثل سحر. یعنی ساحر مسلمان بود که اعدام داره، میدونین چرا؟ چون در حقیقت یک نفسی رو کشته. سحر از چه طریق تو افراد اثر میذاره؟ مسلوب الاراده شون کنه، انسانیتشون از بین میبره، مثل ایوان کنه انسان ها دیگه. و همین خاطر بعد از فقاهت هیپنوتیزم رو هم حرام میدونن در غیر موارد مربوط به درمانی که منحصر بشه درمان از طریق هیپنوتیزم و اینها، چون فرد در وقتی که هیپنوتیزم میشه کلن اون مدیوم به اصطلاح تحت اراده کی قرار میگیره؟ این کسی که هیپنوتیزوره، هیپنوتیزمش کرده. خلاصه انسانیت شما اینقدر مهمه که خداوند حساسش میگه که دست کسی نده افسار خودت، یعنی افسار نده، تو که حیوان نیستی که، بنابراین اختیارت به دست خودت باشه. حتی ببینید چقدر جالبه، خدا میگه پیغمبرم شما رو نمیتونه به صورت جایی ببره. ما انت علیهم به مسیطر، ما انت علیهم به جبار، ما انت علیهم به وکیل، تو وکیلشون نیستی، جبار و جبر نداری برشون، جبار نیستی، نمیتونی قهر کنی کسی رو جایی ببره. قهر نه اینی قهر میکنه آشتی و قهر نه نیست، قهر اینی با غلبه بتونی تسلط پیدا کنی. ما انت علیهم به مسیطر، سیطره و تسلط نداری. نه پیغمبر بر شما تسلط داره نه شیطان، جالبه نه؟ انه لیس له سلطان و سلطه و تسلط شیطان هم نداره، علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. میدونی چقدر معنا داره این دوتا آیه؟ یعنی فقط و فقط خودتون میتونید خودتون تصمیم بگیرید. بعد حالا یک نکته دیگه هم داره. نکته دیگه چیه؟ نکته دیگه پیغمبر چقدر قدرت داره؟ خیلی دیگه نه؟ شیطان چقدر قدرت داره؟ اونم خیلی دیگه نه؟ میگه اینا وقتی که این قدر قدرت دارن تو نمیتونن نفوذ بکنن و تو رو این برام قد بکشن. بنابراین حواست باشه الکی فرافکنی نکنی بگی فلانی منو خراب کرد، محیط منو ضایع کرد. فهمیدی؟ میگه من تو مستقل از کل هستی خلاصه خلق کردم. اینطوری هست. بعد حالا فرنده. برگردیم. امور غیر عادی و غیر طبیعی از سراح گفتیم قابل حصوله. ببینید شما پدال گاز رو فشار میدین، ماشین تندتر میره. حالا میخواد نماز شب خون باشه، میخواد عرق خور باشه، فرق میکنه؟ لم داره علوم قدیمه. لمشو که کسی بلد باشه و ریاضت‌های خاص خودش رو که بکشه، که ریاضت‌های شاقی هم داره. مثلا یکیش پرهیز حیوانی. پرهیز حیوانی میدونین چی؟ یعنی کلاً غذای حیوانی نخورید. اهم از شیر و گوشت و تخم مرغ و نمیدونم لبنیات و عسل و هیچ دیگه. بعد به این میگن پرهیز جمالی، تازه ساده شد. بعد دیگه چی؟ کلا حیوانی هم استفاده نکنه، یعنی لباس پشمی، کفش چرمی، نمیدونم امثال اینا. بعد این پرهیز جمالی هم داره سخته. حالا خلاصه همش باطله دیگه. بر سر مزارش کس نخرد ای عزیز از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. ما که اصلا برای چی آمدیم تو این عالم؟ برای که من بگم تو درون شما چی میگذره؟ بپرم تو آسمون، از این دیوار رد بشم، آمدیم دیوید کاپرفیلد بشیم، جنگلک بازی کنیم تو این عالم؟ برای چی آمدیم؟ بعد ضمن این که از این طریق نوعش باطله، اونی هم که تازه از طریق خدایی بهش میرسه که دکون باز نمیکنه، مردم بچه ها بیاییم میخوام بعد تو شعبده بازی کنم. فهمیدی؟ یعنی این اصلا کوچیک کردن مقام انسانیت. میگن با فلانی مثلا تو آسمون پرید. و ابوسعید ابوالخیریات تونه یه کسی گفتش فلانی تو آسمونی پرید، گفت خب مگس هم میپرید شد هنر آخر. و دو از این طرف زمین به اون طرف زمین، گفت شیطان هم بود. این هم بله خدا امور غیر طبیعی که این علوم غریبه بهش میپرداخت که یکیش از سهر باشه و اینها توی این نظام اثر داره. یک کسی بود اون وقتی که ما شما درست کنم سالی میدیم خیلی توی این علوم غریبه وارد بود. بعد از ما هم درست کنم خوشش آمد به یک جهتی. بعد بعضی از اینا رو به ما یاد داد. مثلا این لیل از لیم داره یه ذکریه، بعد با یه ریاضت شاقی بگیر خدا رحم کرد که این به صدا شیرینیه، این که چیزا کسی شیرینی هم نداره از مزاد ما برد. یکی از این علوم غریبه ارتباط با جن، تسخیرات کلا، تسخیر. مثلا این بر کره زمین نشسته، یکی سی رو اون بر میتونه مریض کنه، بیچاره کنه، به خاک سیاه بشونه. منتها این ها طریق بشه جن شیطانی انجام میشه. بعد که بهش میگن چی؟ سحر، جادو. تو این سحر و جادو فکر میکنم تو همین دفعه انتخاب اشاره کردم. یکی از کارهایی که بعضن خانواده های بی تقوا انجام میدن، مثلا یه دفعه از یه عروس خوششون نمیاد، میگه بچه هم بدبخ شده خوشم نمیاد ازش، میرن چیکار میکنن؟ براش چی میگیرن؟ دعا میکنن. خدا میگه اینا خودشون دارن جهنم میدن. اینا تو سوره بقره آیه 102 خداوند اشاره فرموده. تو جره نگفتیم چی؟ هر که گفت جایزه داره. هاروت و ماروت، هاروت و ماروت دو تا فرشته بودن. که وقتب اون ماتت رو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر صدق. آخه میدونید یهودی هم یه سلیمان خودش اصلا یه کافر درست حسابی بود، 700 تا هم زن داشت. یه چیزایی برای انبیا نقل کردن ازم خجالت میکشه. بعد یه چیزایی اضافه داره این روایت که دیگه من رو نمیشه تو روایت اسرائیلی. مثلا حیثیت تمام انبیا رو لکه‌دار کردن و تبع و ماتت و شیاطین و علی ملک سلیمان و ما که خدا اینجا اشاره به اون جریان داره و ما کفر سلیمان، سلیمان که کافر نبود. ولیکن نه شیاطین نه کفر رو یا علمون الناس سحر، میگه کسی که با سحر آموزش میبینه از طریق کی آموزش میبینه؟ شیاطین. ولیکن نه شیاطین نه کفر رو وساطت آموزشش هم چیه؟ کفره. یعنی فرد بعد کافر بشه درست آموزش سحر ببینه. یا علمون الناس سحر و ما انزل علیم علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. این جهش خیلی مفصل که این هاروت و ماروت چیکار میکردن؟ بعد فیتعلم یه خطش انداخته هم بعدش اینه و ما یا فیتعلمون منهما، پس یاد میگرفتن از اون هاروت و ماروت. اینا آمده بودن تقابل با شیاطین رو به اینا یاد بدن، اینا هم استفاده کردن. چی ازشون یاد گرفتن؟ استفاده منفی از این امور پنهان را. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یاد گرفتن از اونها چیزی را که تفرقه بندازن بین مرد و همسرش. بعد حالا ببین خدا چی میگه. و ما هم به زاغین بهی من احد الا به اذن الله. این نکته مهم. پس اولا این که یه همچی اموری هست، وجود داره، خیالات نیست. دو، علاوه بر اینکه وجود دارد تأثیر هم داره دیگه. سه، اما تأثیر حتمی نداره. گفتین کجا تأثیرش داره میشه؟ حالا ببینید میفهمید که و ما هم به زارینه، اینایی که میگن دعا استخدار اینجور چیزا میگیرن، ضرر رسان نیستن بهی با اون سحرشون، من احدی به احدی نمیتونن ضرر برسونن الا به اذن الله، مگر اینکه خدا اجازه داده باشه. حالا سوال من، خدا اجازه میده یک نفر بزنه یک نفر بدبخت کنه؟ یاده چرا اجازه نمیده؟ منتها این اجازه شو کی درست میکنه؟ اینا جز متشابهات قرآن ها. مثلا قرآن میگه که خدا گمراه میکنه، میکنه یا نه؟ یکی از اسم خدا هادیه، یکی شب چیه؟ مزل دیگه. خدا هم هادیه هم مزله. خدا خب چرا من اون زلال بیچاره میکردی؟ این که مثلا یزل و من یشا چیه؟ خدا هست یا نه؟ بله دیگه هست. این آیه چیه؟ متشابه هست. متشابه یعنی چی بود؟ غلط انداز اضافه داشت. چیزا که نگاه کنیم اینو باید کجا نگاه کنیم؟ با توجه به محکمش. اگه هر کی گفت محکمش چیه؟ 100 هزار تومان الان بشه. محکم این آیه چیه؟ اونم اتفاقا جزء متشابه هست. اولش هم خوندیم چون اوائل قرآن ها آیه 26 سوره بقره. فهمت که و هم الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا و ما یهدی به و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا آفرین. دیدین چه ساده بود؟ صد هزار تومن از دستتون رفت. قیامت هم اینجوری هست. چه ساده بود؟ رفتیم جهنم. میگه این که دلگاهی نیست بگه خوشم آمده مثلا تو رو گمراه کنه. یک کسی که فسق درش چی شده باشه، نهادینه شده باشه، خدا چیکارش میکنه؟ گمراهش میکنه. گمراهی هم چیزی نیست که به کسی بدن که گمراهی چیزی امریه، امر عدمیه، آفرین سلبیه. مثلا کوری رو که به کسی نمیدن که، درسته؟ یعنی این کسی که فاسق شده باشه و فسق در درونش نهادینه شده دیگه خدا هدایت دستگیری چجوری دستگیری نمی کنن. بعد از صدها بار که خواست و دستشو گرفت و آورد و دستشو کشید و این دیگه نشون میده که قابلیت دستگیری ندارد، بعد خدا اومد چیکارش میکنه؟ اصلاحش. این اصلاح کیفریه، نه اصلاح اولیه که اول دیگه یک کسی مثلا چون دیگه قیافش باشم نمیاد بخوام سنگ کنم. خب بگذر بعد چی شد؟ پس اینجا هم همینطور خدا اذن میده. بله اذن میده. این اذن مثل این ها تقدر این گفتم این چیزه متشابهه. اذن رو به کی میده؟ به کسی که زمینه داشته باشه. ببینید یه مثال بزنید. خدا الان اجازه میده میکروب شما رو مثلا چیز کنه، مریض کنه یا نه؟ بله که میگه چه نه، درسته یا نه؟ الان شما مریضی؟ الان این تو این فضا میکروب داریم یا نه؟ بگید نه. چونه؟ میلیارد ها میکروب، درسته؟ الان بچه ها شما عفونت نگرفتی؟ به خاطر سیستم اینا که سرطان دارن نبیدن دیدین یا نه؟ تو اتاقای ایزوله حتی میگه کسی نبید دیدنشون. چرا؟ چون بعضی از سرطان ها به خاطر سافرس کردن سیستم ایمنی اصلا نمیتونه باشه، یا اینا که پیوند کلیه زدن یا امثال اینا سیستم ایمنی نداره. هم تو هوا مریض باشه، همین هوا که شما نفس نمیکشی هیچ مشکلی نداری. پس بین الان امنی الان دوباره مثال میکروب هست باید شما افونه دینید چون پوستتون شد. الان این پوستتون رو پاره کنید، شب ببینید افونه دینید. یعنی اینا در اذن خدا برای کسیه که خودش زمینه نفوذ رو مهیا کرد و بعد از اون به بعد درش تأثیر بزنید. چون اگه اینطوری بود که خدا من میکرد از امور منفی دیگه دنیا نبود. یه بار یاد کنه یه مثال زدم بودن که یه دختر بچه یه جلوی پاپو گرفته بود، گفته بود که چرا از یه قربانیان چیزم قربانیان تجاوز جنسی رو بود. دختر 12 ساله این پاپ، همین پاپ فرانسیس که الان پاپه، رفته بود چیز؟ رفته بود فیلیپین به نظرم یه جای دیگه. حالا این اگه تو اینترنت هم سرچ کنیم پس به نظرم که سوالی که پاپ از پاسخ آن عاجز شد. بعد میخواست سخنرانی کنید به دانشگاه کاتولیک هم اونجا. یه دختر بچه قبل از سخنرانی، دختر 12 ساله که توی مثلا پرورشگاه اونجا نگهداری میکرد که هم مورد تعرض و اینها واقع شده بود، بی‌پناه بوده، خلاصه پدر مادر رهاش کرده بودن. بعد جلوی پاپو گرفت گفتش که من یه سوالی از شما داشتم قبل از اینکه بچه شما. بعد گفت بگو دختر. گفتید که چرا خدا اجازه میده که به بچه های بیپناه تعرض کنن، مورد تجاوز قرار بگیرن، معتادشون کنن؟ بعد پاپ گفته و چی؟ گفته دخترم این سؤالی که هیچ کس جز خدا جوابشو نمیدن. سؤال دیگه نه؟ یه این که من که بچه مثلا 7-8 ساله بودم اختیاری نداشتم، چرا مورد تعرض برقرار؟ گفتین جوابش چیه؟ جواب داره، خیلی هم جواب جالبی داره. بعد هم پاپ اونجا یکم احساساتشون داد داریم. گفتین جوابش چیه؟ پیگیری کنیم. یعنی چی کار کنی؟ پیگیری کنی یعنی چی؟ یعنی اول فکر کنی. فرض کنی هیچ کسی جواب سوالتون رو بده. باید جمع کنی بین اینکه خدا مهربانه، قدرت هم داره، علمم داره، از مادرم مهربانتره، عادلم هست، اینم اتفاق میفته. چجوری پس میشه جمعش کرد؟ فهمیدی؟ اول پس چیکار میکنی؟ زحمت میکشیم فکر. بعد از اینکه فکر کردین مطالعه میکنیم. بعد از اینکه مطالعه کردین و فکر کردین، اگر که به جواب نرسیدی، از یه نفر که در مظنه پاسخ دادن هست میبینین که مثلا ممکنه بتونه جواب بده، ازش سوال کنین، نه اینکه ساخت بدین از یه نفر سوال کنین. فهمیده؟ این باشه برای هفته آینده پیگیری کنیم، اگر پیگیری کردین که صحبت کنیم. خلاصه پس این فرد باید زمینه نفوذی داشته باشه. فهمیده؟ این راجب اون بچه 8 ساله نیست ها، پس اگر اینطوری باشه، این زمینه نفوذ حالا چیه؟ حکم این چیه؟ دو تا چیز، یا این که خود فرد دنبال این امور باشه. اگر کسی افتاد تو ارتباط با جن، بعد میگن جنگیری برعکس انسانگیری میشه. ببینید چرا؟ چون جن میبینه، شما نمیبینه، قدرت داره بر شما پیدا میکنه، مثل حیوان وحشی. کلید ارتباطش با شماست، میتونید قفل باز کنید، میتونید نکنید، ولی در شیر باز کردید دیگه، بعد اون وقت شما میشین اسیر دیگه. طرف هم بوده کسایی که دنبال اینجور رو احواله دن بخوان پیدا کنن یه چیزا، اینا کنجکاویه بی خود. خیلی از کسایی که الان معتاد نیستن، میدونی چرا معتاد شدن؟ کنجکاویه بی معنا. ببینید چیه، چه حالی با آدم دست میده. درست هم بوده؟ شب بودم یا استمرار بر یک گناه کم، بر یک گناه بزرگ. خیلی اینطور نیستش تا آدم یک گناه کرد یه دفعه جن بیاد بهش مسلط بشه یا سیخ درش تاثیر بذاره. بر یک گناه بزرگ اونم استمرار داشته باشه، بعد خود توبه هم نکنه، خودش هم چی بدونه؟ طلبکار بدونه. چیکار کردم مگه؟ خیلی طلبکار. یه خانمی بود جنس خونش خیلی عدتش میکرد، بعد یه نمگفتم یه نمگفتم شاید خودتاش، بعد ازش پیگیری شد که بابا جن اون جن همینطوری که سرش نمیدازه پایین بیاد تو زندگی شما، که چون بیده جن چی داره؟ یه کینه عجیبی داره از آدم، که جنهای شیطانی ها، جنه چون خوبم داره، ولی رئیسشون شیطان باشه 6000 سال سجده خودش یک جا آتیش داد. می چقدر عصبانی، میگه بدرک برم جهنم اینم بیچاره کنم. خیلی حرف ها. یه دفعه یه ترم آخر مثلا پزشکی باشه، یه دفعه با لج سر لج و لج بازی همه رو بگه بازش کنم نمیخوام، ولی ترم آخر پزشکی کجا؟ 6000 سال سجده. و ببین این بر زمین زدن من و شما چقدر انگیزه داره. بعد اینطور که هست یه عصبانیت اینطوری که داره، بعد هم قسم هم که خورده که من اینا بیچاره کنم. اگر خدا اجازه نفوذ فیزیکی به این جن میداد چیکار میکرد؟ سه بار به شما ظاهر میشه سکته میکردیم تمام دیگه، درسته؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینه که خدا اصلا اجازه اعمال نفوذ فیزیکی را به جن نداده و به امور شیطانی کلن نداده. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، سلطه نداره. خلاصه فقط چیکار میکنه؟ دعوت میکنه، میگه این کار خوبه بیا انجام. اما اگه آدم چیکار کرد؟ نفته مثل همین که خدا اجازه نفوذ نداده که اینجا هر میکروبی از راه برسه بیاد شما رو مثلا یه سل، هم میکروب سل هست، هم ایدز هست، همه جا هست، همه چی دیگه. مگر اینکه خود فرد، حالا این خانومه میگه بهش میگه بابا این نمیشه که جنس سرش بندازه بیاد تو زندگی شما بیچاره کنه، که نه من خیلی اتفاق خانوم متدینی هستم، نماز نمیدونم چی میخونم، نماز شب میخونم، دعای کمیل میکنم، دعای کمیل هم میکنم. بعد این همینجوری تو پیگیری ها معلوم شد که پدرش از مادرش جدا شده بوده. بعد اتفاق پدرش ظلم کرده بهش، بعد این با مادرش زندگی میکرده و بعد پدر اصلا کلن راه کرده بوده، نه خرجی هیچ بلشون کرده بودم. بعد این با پدر قطع رابطه کرد. وقتی هم ازدواج کرده بود تحت، قبل از ازدواج تحت القاعات مادر، بعد ازدواج هم تحت القاعات هم مادر هم همسرش، با این پدر به هیچ عنوان ارتباط برقرار نکرد. بعد میگفت پدرم چند سال، 20 سال دم مرگش گفت دخترم بیا من تو ببینم یه لحظه، بازم نه. خب این 20 سال بعد یه گناه کبیره داره همینطور پافشاری میکنه، بعد هم میگه من خیلی خانم متدینی هستم. خودشناسی های خودمون و گناهشناسی همون ضعیفه. فهمیدید؟ چون نماز میخونه و حجاب داره خیلی متدینه، یعنی که کل دین روی 10 تا پایه سواره، یکیش احسان به والدین، کل دین که نماز و روزه همه اون روزه. اگر اینطور باشه و خدا اینو دوست داشته باشه، یه نیش از طرف شیاطین بهش میخوره که چه کار کنه؟ که بیاد برگرد به خودش درست کنه. خب و ما هم به زاری نبهیم به نحل الله، برگردیم به اذن الله. بعد میفهمد که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، چیزهایی یاد میگیرن، کارهایی میکنن که خودشون یه جور عقل داشته باشن میفهمن که داره خودشو بدبخت میکنه، نفعی براش نداره. آن چه سودی میبره؟ یک زندگی رو خراب کرد، به خودش هم هیچی نرسید. از این آدم بدبختر داره نکبت سر خودش بیاد. شما چه سودی بردی تو از خراب کردن کسی دیگه؟ بعد ولقد علم لمن، بعدم میداند لمن اشتراه، و کسی که وارد این معامله بشه ماله فی الاخرت من خلاق، هیچ بهره‌ای در آخرت نداره، تشریف میبره کجا؟ جهنم. ولبئس ما شروا به، چقدر پست خودشون رو فروختن، چه معامله‌ای وارد شده خودشون رو به چی؟ به نکبت و رزالت، چی گیرش میاد؟ لو کانو یعلم ولو انهم آمنوا و اتقوا الی آخر. هست اینا هست. اگر یه همچی چیزی به یه بار یه کسی که البته اون سنش دیگه خیلی گذشته، 34 سالش بود، دختر خانمی بود، بعد پیدا کرده بودن تو خونهشون یک دونه کاغذی که روش چیزایی نوشته بود، دیدن دیگه این 30 سال ما رو معطل کرد. بعد این راه حلش چیه؟ رفتن پیش دانویس، باز دوباره پیش فالگیر و آینه بین و جنگیر و فال قهوه و باز اون آدم سرکیسه کنه و اینا. چیه راهش؟ بابا خدا تأکید کرده که این بر فرد مؤمن متوکل ورود و نفوذ نمیتونه بکنه، شیطان و امور شیطانی. پس اگر این اتفاق افتاده، یک نفوذ، یک حفره، یک خلل در ایمان و توکل آدم اتفاق افتاده دیگه. چارش پس چیه؟ چارش اینه که شما میتونید کل میکروبا اینجا را از بین ببرین؟ رفت زمینه. و چیه؟ اگه گفتی؟ یک استفاق. آدم باید خودش خوب بررسی کنه. ببینید خصوصا تو بحثای انسانی حق و نازها گیره ایجاد میکنن. به وقت آدم نمیتونه حرکت کنه. یک دلی شکسته شده، یک حالی از یکی گرفته، یکی توی مسخره کرده، یکی طعنه‌ای زده، تو چه میدونم دیگه، افراد متفاوته. ولی وقتی که ممکن باید تلنگر بشکنه دیگه، حواسمون هم نیست، یه چیزی گفتیم گفتیم ای مگه اینجوری بود، مثلا ما یه چیزی گفتیم دیگه. مثلا تو زندگی زن و شوهری، مثلا شوهر به زنش یا زنه به شوهرش میگه اوه تو چیکار کردی تو این مدت، اون اعصاب شاغل میشه با این مثلا دیگه. نه استغفار، هر چیزی هم به حسب خودشه. استغفار من که پول شما رو دزدیدم که این نیست استغفار الله بگم به جای 100,000 تا 100,000 تا استغفار بزن. بعد چیکار کنم؟ برگردونم دلهایی که مثلا آسیب دیده جبران بشه. هر چیزی جبران باید بشه. دو چی؟ استغفار ایمان رو ترمیم دیگه. چی؟ یه سری اعمال صالح، خصوصا تو این قسمت توسط خیلی اینا برطرف شد. حتی برای بعضی چیزا یک خصوص، یک راههای خاصی هم وجود داره که دیگه فعلا اینجا به اون کار نداره. این هم اضافه کنم دیگه چی؟ توکل. اگه گفتیم یعنی چی؟ گفتی توکل یعنی چی؟ وکیل گرفتن دیگه. نه وکیل میگیری یعنی چی کام کنی؟ بذاریم اینجوری بگم، وقتی که وکیل میگیری، وکیل چی کام میکنه برای شما؟ راه‌ها رو به شما نشون میداره. یعنی چی کام میکنه؟ بریم مثال بزن. مثلا تو من الان توی عهدم، خب بخوام همسرم ببرم، بعد پول لازم دارم، اینو میخوام. پیشپول خونه بدم، نمیدونم اجاره بدم، زندگی رو مرتب کنم، دانشجو هم مثلا چیکارش کنم؟ توکل. آفرین، با توکل جوابش هم با. یعنی این پول کسب، این مقصود من راههای متفاوتی دارن. میتونم من دزدی کنم. درسته؟ میتونم من دلالی کنم. میتونم برم گدایی کنم، میتونم کار دانشجویی کنم، میتونم برم وام بگیرم، میتونم از پدرم بازی بشم. از پدرزن خوبه وای نیمان جون، خوب دقت کنید. اینا چیه همش؟ راههای رسیدن به این مطلوب مقصود. معروف و منکر یعنی چی؟ معروف و منکر هر دو داری راه. اگر از راه صحیح بره آدم به سمت مقصودش بشه، منکر یعنی به مقصود رسیدن از راه ناصحیح. درست شد؟ حالا این وکیل شما اگر وکیل آگاهی باشه میگه این راه ها وجود داره. بعد کار وکیل چیه؟ بگه این راه ها وجود داره، هر کدوم چه خواستی باید دزدی کنی. نه، میگه بهترین مجرا برای رسیدن به هدف کدوم. درست شد؟ میگه چی میگه؟ پس میگه کدوم. یه کار دیگه هم شو مسئله کمک راه و چاق رو چون میده از حیث علمی کمک در طی مسیر هم میکنه. اگه یک جایی به مشکلی خورده این چکا میکنه یه وقتی یا مثلا باید اینجا بزنی خواستگاری، چه دختر چه پسر. یک راهش اینه که بره به پسر بگه میای منو بگیری مثلا. یک راهش اینه که مثلا مادرش مجلس روزه بگیر و خانوما دعوت کن و مثلا گفتن دخترش کاره که قدیم میکرده سینی چای بده دور بزنی. راه های مختلفی وجود داره. بهترین مجرا الان کدومه؟ یعنی برای این گفتم ما توکل گفتیم کدومه؟ خب هم توکل بهتر. یعنی چی؟ یعنی تو مجاری کدوم مجرا رو خدا میپسنده؟ خدا میپسنده یعنی چی؟ یعنی کدوم مجرا از بقیه بهتره؟ بهترین کارایی رو داره بدون آسیب. این چیه؟ این طرح سازمان مهر ناقص همینه. ناقص همینه؟ یعنی گاهی وقتا مثلا ببینید پیش میاد، از این زیاد پیش میاد، دختر عفیف و نجیب زیادی هستن، از این پسر خوششون میاد، نه به خاطر مثلا امتحانات ظاهری، مثلا میگه این آدم با شخصیت میان دوست دارم باش ازدواج کنم. راهش چیه؟ راهش اینه که یک فرد عمیق عاقل دلسوز فسیری که قدرت به اصطلاح مدیریت بالایی داره پیدا کنه که با هر دوتا ارتباط داره، بعد چیکار کنه؟ اون واسطه بشه. یه فرد عاقل دلسوز، نه که بره بگه با این دختره ترشیده بار بگیرش دیگه، مثلا عاقلشو ببره، یا مثلا خیلی دار دوست داره که بعدا اینجوری بشه. پس همونی کسی که بتونه راه ها و چاه ها رو بشناسه. قرارم این که این خودش از موارد و مصادیق توکل پیدا کردن بهترین مجرا. خدا را توکل کن، نه یعنی بنداز خودتو برو بگو فقط دعا کن یا فقط تلاش کن. ببین این تلاش تو کدوم مجرا نافذتره، اینو بعد آدم به دست بیاره. اگه خودش قدرت استنتاج و برداشت رو داره خیلی خوب، اگر نداره اینجا باید مجرا. دو، وقتی که این کار کرد، آنچه که خدا فرموده که بهترین مجراست و آنطور که خدا فرموده، یعنی بخشی از این اینه که کوتاهی نکنن، تلاشی که گفتیم بخشی از مسئله فرق کنن. سه، دیگه چی؟ گفتیم چیه؟ این اگه شما داشته باشید مطمئن باشین که مثلا به شما گفتن که اینجا رو بکنید، شما هم کردید، دقیقا همون چیزی که گفتن انجام شد و از قضا به آب نرسید، ناراحته؟ وقتی که میدونید شما اجیر کسی دیگه هستید، ناراحت میشه؟ ما یعنی آدم خودش کنده با زور و زحمت، هیچ چیزی هم ما به ادا نداره، میگه با خودم رو اشاره کردم، وقتم تلف کردم، عمرم رو ضایع کردم، ولی میدونه برای من آب به قول اون چیز گفتد اینجا رو بکنیم، بعد گفتد بابا اینجا به آب نمیرسه، گفتد از این چاه برای تو آب در نمیاد، اون مغنیه، گفتد تو چی کار داری؟ برای تو که نون در میاد، تو بکن. این مسیر میدهد چیه؟ چطور قدم واصل بشه که اگر تایی مسیر بطوره واصل میشه و چه نشود؟ اگر نشود یعنیش مسلحت بالاتر است. پس چی شد؟ اینم باید به این زمینه کنه آدم، یعنی یه وقتی آدم مقانش مقانه طبیعیه. درست هم بوده؟ مثلا یه پسری رفته مثلا توی شهر دیگه دانشجوه، اصلا امکانه مثلا فرض کنید که برن خواستگاری برش نیست، چه دختر چه پسر چه چی، باید مواردی که این زمینه سازیه، این زمینه نه زمینه سوها، زمینه سازی این تحققش را میکنه داشته باشه، نمیتونه همونطوری بخواد. درست هم بوده؟ بله دیگه، وقتی که کسی را وکیش میگیره اعتماد به اون برترینش داره، یعنی مطمئنه که این بهترین علم برتره که میتونه بهترین مسیر را به من معرفی کنه و بعد قدرت برتره که میتونه در مسیر من رو امروزی کنه. عرض کردم هر کسی خودش میتونه، باید اونجا چیکار کنه؟ انتخاب کنه. اگر نمیتونه حتما چیکار کنه؟ این برای چندمین باره که مشورت رو گفتم، مشورت واجب مستحب است. نمیشتم برای کمان به ببینید مثلا فلسفش اینه که ما بعضی امور رو میفهمیم، بعضی از امور رو نمیفهمیم. بذاریم مثال عینی بزنم. ما تو همین مشهد یه جایی ساکن بودیم، جای متوسطی از شهر. یه همسایه داشتیم، اینا شاید چیز بودن، شاید مذهبی ترین همسایه تو اون محله بودن، آدم بودن. بعد اتفاقا ایشون یه شغلی داشت که تا ندن چی بود، خیلی از لحاظ مالی رشد کردن، خیلی. بعد هم رفت یه قسمت دیگه از شهر که مثلا قسمت خیلی خوبی بود از لحاظ ظاهری، خونه گرفتن. بعد یه مدت خانواده این فرد به هم بود، هم خودش تو زندگی، هم بچه هاش تو تحصیلانه، یه دخترش که اصلا بدنام شد تو اون محله، یه پسرش هم چیز که مشروب خور شده بود و بعد هم یه بار که مشروب خورده بود خیلی بد جور مشروب خورده بود، با ماشین تصادف کرد و مرد. این در ظاهر چیه؟ ظاهرش خوب شده، خیر شده، براش پیش آمد دیگه رفته. بذار یه مثال دیگه باز از دانشگاه بزنم. ما یه همکلاسیمون نبود، دو تا ورودی پایین تر. این حالا اولی که آمده بود دانشگاه ترم یک و دو که بود، هم یه بچه مصبت بود دیگه، خلاصش از همه نماز روزه چیز. بعد از یه مدتی آشنا شد توی اون محیط با یه کسایی، بعد افتاد سیگاری شد اول، بعد نیست تگ آورده بود، یه مدت خوابگاه بود، بعد هم از خوابگاه انداختنش بیرون، سگر بود تو خونه، و افتاد با یک سری افراد قماربازش حرفه‌ای تو شهر رفیق شد و خلاصه همه زندگیشو به باد داد، آخرش از دانشگاه اخراجش کردن، در حالی که قبل از قبول شدن شاید مامانش باباش اینا همه چی نظرهایی کرده بودن که بچه هم پزشکی قبول بشه. یه معتاد قمارباز از اون بر اومد بیرون. به همین خاطره که گفتن شما حتما تو دعاهاتون یک طوری نباشه که برای خدا صرفا تعیین تکلیف کنید، یعنی خدا همینو باید به من بدید. فهمیده؟ چون ما نمیدیم ورای این چیه، میتونیم تحملش کنیم، نمیتونیم، موقعیتشو داریم، نداریم، اینطوری. به همین خاطره که اگر یک کسی بود که قدرتشو داشت یه چیزی به ما بده، علمش هم داشت که بده، رحمتش هم داشت بده، ما هم کوتاهی نکردیم، یعنی تو این مسیر کوتاهی صورت نگرفته، ما اینو تشخیص دادیم، اینم حرکت کردیم، حالا نرسیدیم. یعنی دیگه این کوتاهی از جانب بنده نبوده. نشون میده که اون فردا که بخیل نیستش که بگه خواستم حالتو بگیرم ببینم چجوری. پس معلوم شد یه چیزی بوده که این داده نشد.
دعاش
که وقتی خودت خودت نشناسن
داری
میبرو کنون کسر رو بس
رفتا
میگیر دعا میکنم میگیم خدای عشقی خودت صلاح میگیرم، اما این این باشه منم بیشتر بسکرم، ولی با تشکل صلاح میگیرم. نه اشکال نده، این منطقه اصبابه یک کسی رفته دیچه اشتخاطه بگیره، گفتش که اسمه اسمه خاله بگیره، باز کرد گفت بد، تو یکی دیگه بگیر، خب بعد خب بلش کن، اینقدر بگیر تا خوب بیاد. اینجور مواردی که آدم میخواد، همونطور که گفتیم این وقتی هست آدم از یه چیزی خیلی تمایل داره، منتها باید اینجا خودش از خواستنهای شدید و نخواستنهای شدید خالی کنه که حتی کنه بر خود. به خدا من این میخوام اگر مصلحت هست من بده. حالا یکی بود میگفتش اگه مصلحت هم نیست یه جور مصلحتش کن دیگه، اینا محقق نمیشه ها، دقت فهمیدین؟ گفتم آدم در ورای خیلی ببینید، بذار مثال خیلی روشن بزنم. طلاق هایی که داریم چجوریه؟ از اول با نفرت با هم عقد بستن، با عاشق و معشوق بودن دیگه، دقت فهمیدین؟ یه توی محله بود تو تهران، تو محله دختر پسر بودن، 8 سال با هم دوست بودن، بعد تو محل اینا به لیلی و مجنون معروف بودن. بعد ازدواج کردن، یعنی از راهنمای اینا با هم دوست بودن، بعد 8 سال خلاصه ازدواج کردن. بعد از ازدواجشون 1.5 سال بعد طلاق گرفتن. بعدم با یک فجایعی طلاق گرفتن، یعنی دعوای کردن واقعا بی‌سابقه. اون وقت قبل از اینکه به اون برسیم این همینو من داشته باشم دیگه هیچی نمیدونم، این خیلی مغزه دیگه. نه یه بار تو وقت ازدواجم گفتم اینا که ازدواج میکنن برای چی ازدواج میکنن؟ طلاق که ازدواج نمیگه که کسی بره مثلا خواستگاری بگه ببین خانم من خیلی آدم عصبی هستم، به قول میدم هفته سه بار با هم دعوا کنیم، هر دیگه یک بار در هفته هم کتک کاری بکنیم دیگه، بعدم دو سه سال با هم زندگی کنم دیگه، خوب که خود رو عصبانی کردیم و دیگونه کردیم هم دیگه رو، بعد از هم جدا بشیم. کسی این کار میکنه؟ اینجور خواستگاری میکنه؟ نمیره. ولی عملا چی میشه؟ بیرون هم داریم جدا میشه. یعنی افراد وراء خواسته ای که الان دارن نمیدونن بعدش چه خبره. ما به هم میان خوبه، عالیه، من اینو میخوام، این برام خوبه، یعنی همه فکر میکنم خوبه دیگه. چرا؟ چون محاسبات تام و احاطه ندارن، نه به خودشون. الان بشه یکی به شما بگه خودتونو چقدر میشناسید؟ چقدر میشناسید؟ خیلی کم میشناسید خودمون، چون خودمون خوب آنالیز نمیدید. محاسبه برای اینه که آدم خودشو آنالیز کنه دقیقا، نه اون فضا رو آنالیز میکنه. به همین خاطر که به میگم مشابه میشه. خدا هیچ وقت تو طور ماهیگیری که طورش رو به آب ننداخته ماهی نمیدازه، خیالتون راحت. دقت فرمودی؟ یعنی این رو باید آدم خیالش راحت باشه که اگر بنا بود با دعا چیزی درست میشد، ما همه الان میشستیم دعا میکردیم خدا چند میلیارد پول برامون اونجا میداد پایین. دقت فرمودی؟ هیچ وقت اینطور نیست.
خب بعضی از اون مثالایی که زدی خودمون چیزی که میخواستی فضیلتی بوده، حالا در مورد خودش اونطور این ظرفیتش رو نمیشه، بعد این حالت حسرت تو دارم ایجاد میکنی. من یه چیزی رو میخواهم ولی چون ظرفیتم کم خدا نمیده،
بله
خدا دمنش میاد که پس خدا و قبل ظرفیت من چه زیاد میکنم.
بله وقتی که خود نفس دعا باعث گسترش ظرفیت میشه، نفس ارتباط با خدا باعث ارتفاع وجودی میشه. یعنی فهمیده؟ بعد وقتی که آدم ارتفاع وجودی کرد و پیدا کرد متناسب باشه و ظرفیت متناسب با اون ظرفیت تو ظرفش ریخته میشه. اصلا ظرف و مظروف در نظام خداوندی از هم جدا نیست، یعنی محال شما ظرفتون بزرگ بشه خالی بمونه توش. بزرگ شد همان و توش پر شدن همان. من استبد در رعیهی حلک و من شاور از رجال شارک همون فیوهوله ها. کسی که با افراد خبره مشورت کنه در عقل اونا شریک شده. با این دو سه برای که آدم درست تصمیم بگیره، البته یک شاخص داره که چجوری اصلا درست تصمیم بگیم، اون یه بحث مفصلی داره که راه تصمیم گیری صحیح چیه، اون رو بعد یه وقتی مجازات یک کلاسی مطرح کنیم که از کجا آدم مطمئن بشه درست تصمیم گرفته. اصلا منطقه الان به جنبه فردیش نظر ندارم، بیشتر به جنبه مشاورهش. وقتی شما میخواین یک کاری انجام بدیم بعد میخواین مطمئن بشین که درست دارین انجام میدین، اولین گامش چیه؟ اینکه خودتون فکر اون کار رو آنالیز کنید، فکر کنید. این خودش 7-8-10 تا گام داره برای این تصمیم که فعلا بهش کار ندارید. بعد از اینکه از فکر خودمون عبور کردیم مشاوره میکنیم. تو مشاوره دنبال چی میگردیم؟ دنبال طریق صحیح برای کار دیگه. بنابراین باید دنبال متخصصی که این طریق را بتونه به ما ارائه بده میخواهد بگردیم. به عبارت دیگه باید شاخص های مشاور مطلوب را به دست بگیریم. این که اصل مشاوره نشانه عقله، این که با چه کسی و با چه کیفیتی آدم مشاوره که اونم نشانه عقله. یعنی آدم همونطور که باید پیش مشاوره برای مشاوره پیش مشاور میره، باید مشاور را شناسایی کند که کیه، وگرنه خیلی وقتا ما آسیب هایی که میبینیم به خاطر چیه؟ میگیم مشاورم رفتیم افتادیم تو چاه. خب خاله و عمه و دایی و عمو و سخنان مسجد و اینا که مشاور نیستن که. باید ویژگی های یه مشاور را آدم بدونه. تا آدم بوده، وگرنه مشاور باز آدم رو زمین میزنه، فرقی نکرد. یعنی عقل حکم میکنه. حالا که من میخوام یک تصمیم جدی تو زندگی بگیرم، حتما با یک فردی مشورت کنم که بتونه کم و کسره تصمیم من رو جبران کنه، نه اینکه باز اون خودش یه حفره های دیگه ای داشته باشه. بعد از این نکته بگم، همیشه یادتون بمونه ها، و اون اینکه اگر هر جا هر وقت پیش مشاور رفتین، حتما ازش سوال کنید، اشکال نداره بپرسید به چه دلیل، اگه گفت این کارو بکن ببخشید چرا این کار رو انجام داد، حتما دنبال دلیلش بگرد. بله؟
من میگه
نه بگه خب درسته، من میخوام ببینم چه علتش چی. اگر نتونست براتون دلیل بیاره، یعنی چی بوده؟ یه جرقه ذهنیه. بعد بگه بدونه توسل یه بار دیگه هست کرده بودم. توسل یعنی به کسانی که قدرت احاطه توی نظام تکوین دارن آدم خودشو متصل کنه. توسل یعنی پیگیری وسیله‌ای برای رسیدن به هدف، برای نزدیک شدن به اون هدف. بعد تو این عالم ما ول شده نیستیم. باید دخش آقا یه چیز بگم خوشحال شد بشیم. یکی از نقاط امتیاز ماها که مسلمانیم و خصوصا شیعه هستیم، اگه گفتیم چیه؟ هیچ وقت تنها نیست. حالا خدا که همه جا هست و بهش وصلیم سرجاش، یک وجود انسانی که قدرت تصرف در کل عالم وجود داره سرپرست داره. شما فقط باباتون بتونه تو کل نظام تأثیر بذاره. چقدر باش چه کار میکنیم؟ چه حالی داریم؟ چه حالی داریم؟ خامنه دیگه باباتونه دیگه، نیست باباتون؟ انا و علیون ابا باغازه دیگه. این خدا اگر کسی این حقیقت رو درک کنه اصلا خیلی جالبه ها. یعنی یک نقطه امتیاز خدا به اسلام داده، بعدم همه رو خواسته مسلمون بشن خونده میشن چه کارشون کنه؟ میگه بیاید همه زیر چتر این پدر مادرها، والدینی قدرتمند که به اذن الله هر کار بخوان میتونن انجام بدن. بعد اگه انجام ندادن چیه؟ یعنی همین مسئله مثل چی؟ مثل اینکه مثلا گاهی وقتا پدر مادر بچه رو میذارن توی جایی که بهش فشار بیاد، بعد بچه میگه با چرا اینا این کار با من میکنن، در تمودی فشار نمیذارن در طرف میشه چون مصلحت میده. این روح توسل پس چیه؟ احساس قرابت با وجودات ملکوتی که اونها حاکم و مسلط به کل نظام. بعد وقتی که اینطور شد، این توسل میتونه در قالب صحبت کردن، نجوا کردن، دعا خوندن، قرآن براشون خوندن، زیارت خوندن، رفتن به زیارت، هر چیزی میتونه قالبش باشه. اینا که یه باش از کردن شنیده هاست دیگه، ولی میگن که من حضرت موسی بن جعفر در توسط بحث ازدواج چیز مجرد از کردم به هر کسی نمید بگه دیگه، آدم باید اون فرد رو آزموده باشه. هیچ چیزی تو فضای انسانی هیچ وقت ریسک به صفر نمیرسه مگر طرف مقابل تو معصوم بشه، ولی بعد آدم بر اساس شخصیتی که از اون فرد میشناسه باید ببینه که این ریسکش میارزه یا نمیارزه. عقل پایه عقل میزان، میزان یعنی چی؟ ترازو به سنج نفع و ضرر ها. اصل ازدواج مهمتر است از ازدواج نکردن، منتها نه دیگه اصل ازدواج با یزید و معافیه دیگه، دقیقا تعمید این؟ یعنی ما دو تا سطح از چیز داریم، دو تا سطح از نمره داریم. یک نمره قبولیه، اگر فرد نمره قبولی یعنی بیس پایه رو داشته باشه میشه باشه ازدواج کرد. یه وقت قحطی مثلا آدمه، دقیقا فهمیدین؟ ولی جریان قحطی آدمو بگم مثالشون که این آیم نرسید. حضرت موسی وقتی که از مصر فرار کرد رفت کدوم شهر؟ رفت مدین. رسید تو مدین دید که به چه مردای بیغیرتی هست. مردای بیغیرت اصلا آدمای مریضی هم مثل بودن. چگونا دم چیز واشتاده بودن اون چاه آب، بعد داشتن باید گوسفنداشون آب میکشیدن. بعد دید دو تا خانوم هم اون عقب دارن چیکار میکنن؟ ازور میزنن. چون میدونی گوسفند که نوبت خالیش نمیشه که بگه گوسفندای متشخصه من وایسین تو صف. تو آب میبینه میره جلو دیگه. بعد این دو تا خانوم هی گوسفند رو میکشن عقب، باز اون یکی میره جلو، اون میکشن عقب. سبجده فلم ما برد ما امدینه، وقتی که رسید به اون آب مدینه که در حاشیه شهر بود، وجد امتا من الناس یسقون، یک گروهی از مردم دید که اینا دارن آب میکشن، سقایت میکنن، آب میکشن برای گوسفنداشون. و وجد من دونهم، پشت سرشون امرأتینه، دو تا زن رو دید که تزودان، هی دارن گوسفندا میکشن عقب آلاز چیز. و این آدم های مریض خب میبینن این صحنه رو، مثل که خوششون میامد این دوتا خانوم این کار انجام میدن، برشون آب نمیکشیدن. که به حضرت موسی اصلا برخورد که حضرت موسی خیلی خسته بود و هفت روز دویده بود، که در نهج البلاغه در ارقام امیر مومنان میفهمن که اینقدر این علف از تو بیابون خورده بود که سبزی علف دیگه از پوستش معلوم بود. تو خطبه قاصه هست هفت از مصر که میخواستن بکشن حضرت موسی رو دوید تا مدین، نه چند کیلومتر دویده که اصلا دیگه نان ازش نفس بکشن. تا این صحنه رو میبینه سری میره جلو میگه راستش شما اینجا چیکار میکنید؟ حالا ما خط بکما. یکی میگه خب تو چه نداره آخه؟ چون آدمی که مؤمنه به همه رفت داره از باب دلسوزی کن. بعد گفتن که میبینی دیگه اینا بی غیرتن، حالت الله نستی نمیتونی آب بکشید، اینا نوبت دوما نمیدن. حتی یستر رعا، رعا جمع رائی، رائی یعنی چی؟ کلکم را، رائی چوپان. حتی یستر رعا تا ای که اینا آب شده بکشن برم به کارشون. خب حالا که چه شما از اینجا هستی؟ و اون شیخ اون کبیر پدرمون پیرمرد فرتوتیه نمیتونه اون گوسفندا رو بیاره اینجا. بعد قرآن فن تا اینو شنید حضرت موسی یک تن دلو چیزم سنگیره، دلو آب اونم برای گوسفند آب کشیدن شاید 50 کیلو 100 کیلو باشه، یک تنه برای فسق و لحوم برشون آب کشید. بعد اینا رفتن پیش پدرشون، ببینید توکل میخوام بهتون بگم، رفتن پیش پدرشون گفتن که یا ابانا پدر جان، ثم تولا الى الظل، بعد آمد تو سایه نشست و چقدر آدم با شخصیتی بود حضرت موسی، نه داشت از گرسنگی میمرد، یه تیکه نون ازشون نخواست. فقال رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، گفت خدا دارم میمیرم یه تیکه نون چیزی برسون. بعد اینا رفتن پیش پدرشون چی گفتن؟ قال یا ابته، رفتن داستان رو بدون اینکه چیزی بگن برای پدرشون تعریف کردن، گفتن آره یه جوانی بود خیلی مثلا با غیرت بود، خوب بود، زمین برای ما کارم کرده ها، نمیخوای اجری چیزی بهش بدی که فکرشون از پای عزت مصرف تو خونه. فجاعت و احداه ما تمشی على استحیاء، در حالی که کاملا حیا رو حفظ میکرد آمد پیش عزت موسی، قالت ان ابي يدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میخواد مزد این که بر ما آب کشیدی بدی بهت بده. فلما ما جا ابو، و بعد که آمد پیش حضرت شعیب پدر این دخترا، بعد حضرت شعیب یه چیزی بهش گفت، بعد قالت احداهما، وقتی که مثلا پول بهش داد و اینا، یکی از این دوتا دخترا گفتن یا ابت استعجر، نمیخواد شغل بهش بدی چیزی کسی اینجا نمیدون. بعد پدرم زرنگ دیگه، قال یا عبتس، قالت اهداه و ما یا عبتس تعجل کن، اونو استخدام کن. این خیر من استعجرت القوی الامین، این میدونی هم آدم کارایی قویه هم خیلی آدم امین و پاکدامنیه. یعنی چیه؟ یعنی همسر مناسبه. دیگه چه زبون بگن؟ بعد پدرش ببین چی گفت. قال این گفت استخدامش کن. پدر گفت قال اینی اولید و ان اونکه حکه اهدب نتر. ببین آقا جون من میخوام یکی از این دخترامو به شما بدم. اون که نگفتش که ازش خواستگاری کنه از حضرت موسی. گفت به کار بگیرش. بعد ازش شده من گفتش که نگفت من میخوام تو رو به کار بگیرم. گفت اولید و ان اونکه حکه به ازدواج تو در بیارم یکی از این دوتا دخترامو. الا ان تعجرنی ثمانی هجر. زنم 8 سال بعد خب بگیم مهریش این بود که 8 سال بعد بابا شکار کنیم. نه خودش این نکته ای دارم چون مهریه بعد به دختر بدن دیگه. اینجا پدر نقد کرد گذاشت تو جیبش. این خیلی نکته جالبی داره که فعلا بهش کار کنیم. اصل ازدواج تو اون جام اینه برای این گفتن نه برای این. ولی خب دو منظوره شد قصرش. تو اون جامعه با اینکه مرد زیاد بود دخترهای حضرت شعیب چی بودن؟ مونده بودن. یعنی به اون خواستگارات جواب نداد. دو دستش مونده بودن که بهش پیشنهاد میده دیگه. یعنی تو اون جامعه یه فرد لایق برای ازدواج پیدا نمی شده. بلکه بالاتر یه فرد لایق باید که بیاد چوچونا رو گوسفندا رو ببره نبوده. خب دخترش نمیتونه بده. بعد به کسی که گوسفند نمیتونه دستش بده خب الان دختر نمیده دیگه. دقیق فهمیدین؟ در حد این دختره نبوده که مجرد مونده بودن. اینو برای چی عرض کردم؟ برای این که اگر فرد پایه قبولی اون شاخصه های عقل و حیا و دین و تلاش و همت و غیرت رو نداشت شایستگی ازدواج نداره. در اینجا مجرد بودن اولاست. اما اگه نمره قبولی رو میگیره ولو اینکه 14 میگیره 12 میگیره اینجا تجرد مناسب نیست. این مصلحت بر غیب ایکس یا مثلا میگن این سری داره. سر نه یک چیز عجیب و غریب. سر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما با اطلاعات جاریمون بهش نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. یعنی مثلا شما با اطلاعات جاریتون نمیتونید تشخیص بدین این دوستتون که الان باهاش دوستی کردین تا آخر عمر با شما خوب خواهد بود یا لابو خواهد زد. اینا دقیق فهمیدین؟ اطلاعات ما محدود به حدود فراوانی. یعنی یک ثانیه بعدمونم از آینده که کلا خبر نداریم، از حالمونم خبر نداریم. بنابراین این نیاز به احاطه علمی داره. به همه خواهده که گفتم حتم بر خدا نکنید چون خدا از شما به خودتون دلسوز تره. بنابراین با لحاظ همه شرایط برای شما تقدیر میکنه. یک پایش که آدم حتم نکنه بر خدا اینه که به خدا اعتماد داشته باشه. شما وقتی که مثلا بدونید که یک نفر از شما به خودتون آگاه تره، به نیازهاتون، به تمام شرایطتون، گذشته و آیندهتون، و از شما به خودتون دلسوزتره، دیگه ما حد بهش بکنیم. یعنی تمام این مواردی که ما اشتباهات رفتاری که داریم ریشه در اشتباهات فکری داره. و ما قدر الله حق قدره، آنچنان که شایسته بوده خدا رو نشناختن که اینجوری دارن عمل میکنن. یه بخشش برمیگرده به محکم کردن پایه‌های اعتقادی. یعنی واقعا آنچنان که شایسته است بشناسن، نه معارف اسلامی که تو کتابی هستش که بعدا صد بار عدل رو میکنیم آخرش هم که یک بلا سرمون میاد بگیم خدا تو چه ظالم. فهمیدید؟ ولی بعضی چیزا صلاح بودنش روشنه. مثلا آدم از خدا ایمان بخواد، ایمان که معلومه دیگه خیره. از خدا یک همسر صالح بخواد، این معلومه خیره. از خدا نمیدونم بچه صالح بخواد به جای هر بچه ای، ولی نفس این بچه میخوام، بعدم بچهش مثلا بشه صدام، معلوم نیستش که خیلی بشه. ولی بعد از قیود خیلی بودن تو خودشه، حق شده. بنابراین آدم باید خیلی بود. بعد حالا اینکه تو پنجره فولاد بندازه آدم یا نندازه، اینا معلوم نیستش که چیزی نداره. یعنی اینجور کارا یک دستوری نداره. خلاصه البته خیلی وقتا خداوند به واسطه این که یک فردی با حالت اون دل صاف اینجوری بگم، سادگی خودش یک کاری میکنه خداوند جواب میده. ولی اینطور نیست همیشه، این یعنی این یک دستوری نیست که برین مثلا ویژگی همسر رو بندازین تو پنجره فولاد بعد هم شب منتظر باشین که در بزن خواستگار با همون ویژگی ها بیارن تو خونه. دقت فرمودین؟ یه همچین چیزایی نداریم، یعنی همچین دستورات نداریم. ولی اصل توسل چرا؟ مثلا آدم دل حرم مثلا دعا کنه بخواد همسر صالح بخواد، ویژگی ها هم که میدونیم دیگه. یک چیزی راجع به اون، حالا اینم تازه چقدر قطعیه نمیدونم، یک به آب روان انداختن بعضی چیزا ممکنه باشه. خیلی حالا تو پنجه خونه دونیم اصل توسل رو ولی فراموش نکنیم. در
نیفهم نام
نه کی گفته؟
نه
کی گفت از خیلی روشی موقع برد؟ نه اگر هم این از خیلی روشی موقع برد تا اونجایی که یادم میاد که روایت نیست، یک ضرب المثل بیشتر، تا اونجایی که یادم میاد یقین ندارم. اگر هم باشه به این معنا نیستش که خب من الان برم مثلا تو کوچه رعایت نکنم بعد با ماشین ویراج بدم بعدم بزنم یکی رو بکشم بعدم بیافتم زندان بگم بچه خیلی بود خدا شکر.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.